خب، اختلالات شخصیت رو هفته پیش شروع کردیم و اینکه شخصیت چی هست تعریفش کردیم و اینکه چه اجزایی داره و این به خوشه بندی، خوشه A که شخصیت های odd and eccentric and aloof هستن رو گفتم، اسکیزوئید و اسکیزوتایپال و پارانوئید تموم شد. رسیدیم به کلاستر B، شخصیت های دراماتیک، ایمپالسیو و اراتیک هستن، عجیب و غریب و نمایشی و پرسرصدا و تکانشی، که شامل آنتی سوشیال و بوردرلاین و نارسیسیستیک و هیستریونیک هستن که توی کلاستر B بودیم. بعدم که به کلاستر C میرسیم، شخصیت های انکشس اند فیرفول که شخصیت های ابسسیو کامپالسیو و شخصیت های دیپندنت و اوایدنت جزء این هستند و همینطور شخصیت های NOS نان آدر باش اسپیشیفاید که شامل شخصیت های پسیو اگریسیو و سادیستیک و مازوخیستیک هستند، که البته اونا در واقع کرایتریه های آزمایشی دارن، هنوز یه طبقه جدا از هم نیستن. خب پارانوید رو گفتیم، اسکیزوتایپال هم گفتیم، سلام ضد اجتماعی هم گفتیم. رسیدیم به اول شخصیت های بوردرلاین، درسته؟ انواع آنتی سوشیال و فیلم هایی که مربوط بهش هست و درمانش و بله، شخصیت مرزی رو نگفتیم دیگه. کرایتریاشو گفتم. خب حالا یه توضیح کوچولو. آره گفتم که اصلا چرا اسمش شده مرزی، ایناش هم گفتم، علائمش هم گفتم. آره اینکه تکانشگر هستن، در شرایط استرس خیلی به هم میریزن، به هم ریختنشون هم اینجوریست که رفتارهای پرخاشگرانه نشون میدن، هم اینجوریست که اقدام به خودزنی یا خودکشی میکنن، هم اینجوریست که علائم مایکروسایکوزیس یا روانپریشی مختصر پیدا میکنن، علائم دیسوسییتیو پیدا میکنن و یه همپوشی زیادی دارن بوردرلاین پرسونالیتی ها با اختلالات خلقی. خیلی از کسانی که اختلال خلقی دارن نسبت به جمعیت عمومی بیشتر ممکنه تو محور دوشون بوردرلاین پرسونالیتی باشه، و برعکسش هم کسانی که بوردرلاین پرسونالیتی دارن تو محور یکشون نسبت به جمعیت عمومی خیلی بیشتر اختلال خلقی دیده میشه. آره بله، از نظر این همپوشیه باعث میشه که این مطرح بشه که حتی ممکنه که بوردرلاین پرسونالیتی رو باید یه شکل خفیف اختلال خلقی از هم محسوب کنیم. همونطور که هفته پیش گفتم بعضی از نظریه پردازا میگن که اسکیزوتایپال پرسونالیتی رو اساساً از پرسونالیتی دیزوردر باید برداریم بذاریم توی اسکیزوفرنیا اسپکتروم، اما اسکیزوفرنیایی که علائم سایکوز نداره، دیلوژن و هالوسینیشن نداره، اما فرم فراست اینها رو داره، بعضی از نظریه پردازا هم میگن بوردرلاین پرسونالیتی اینقدر با خلقی نزدیکه، ولی انگار خلقی هست که دوره‌های خلقیش طول کشنده نیست، خیلی رپید سایکلره، تون تون تغییر میکنه و خیلی ریسپانسیوه، ولی به این خاطر میگن شاید اساسا باید در بایپولار اسپکتروم قرارش بدیم، ولی فعلا به این نتیجه نرسیدن و جزو این اختلال شخصیته. یکی با اختلال خلقی خیلی همپوشی داره، یکی با PTSD خیلی همپوشی داره، پست تروماتیک استرس دیزوردر، و در واقع دیدن که کسانی که PTSD میشن نسبت به جمعیت عمومی بیشتر توی محور دو بوردرلاین پرسونالیتی دارن، انگار که بوردرلاین پرسونالیتی آدم رو خیلی مستعد میکنه یا به قرار گرفتن در شرایط خطرناک، یعنی یه جور آدم رو اکسیدنت پرون میکنه، قرار گرفتن در جاهای خطرناک، رابطه های خطرناک. خب بنابراین در این جور جاها و رابطه ها استرس هم زیاده، از جمله مورد تهاجم یا تجاوز قرار گرفتن، یا اینکه آسیب پذیری اینها نسبت به جمعیت عمومی نسبت به استرس بیشتره. به هر حال بوردرلاین پرسونالیتی ها سلام نسبت به جمعیت عمومی بیشتر دچار PTSD میشن و همینطور کسایی که PTSD هستن هم نسبت به جمعیت عمومی بیشتر ممکنه که بوردرلاین پرسونالیتی باشن. و همینطور تو اختلالات تجزیه‌ای دیسوسیتیو دیزوردرا، اختلالات تجزیه‌ای مثل دیسوسیتیو آمنزیا که آدمی دچار استرس میشه بعد کل اون صحنه استرس رو کلا فراموش میکنه انگار که اصلا از حافظش پاک شده، دیسوسیتیو آمنزیا، یا دیسوسیتیو فیو که آدمی در شرایط استرس اصلا هویت خودش یادش میره و یه هویت دیگه رو مدتی اتخاذ میکنه با یه نام دیگری در یه جای دیگه میره زندگی میکنه، یا دیسوسیتیو آیدنتیتی دیزوردر که قبلا بهش میگفتن مولتیپل پرسونالیتی یا مولتی پرسونالیتی، چند شخصیتی که در شرایط استرس فرد یه دفعه شخصیت دیگه ای براش بروز میکنه، یه نام دیگه، یه لهجه دیگه، یک داستان زندگی دیگه و بعدم برمیگرده باز به اون شخصیت قبلیش بدونی که اصلا اون دوران رو یادش بیاد. اینا تو بوردرلاین پرسونالیتی ها بیشتر دیده میشه و بنابراین در بوردرلاین پرسونالیتی ها ما خیلی مسائل رو داریم و همینطور مصرف مواد، سوء مصرف مواد توی بوردرلاین پرسونالیتی ها بیشتر جمعیت عمومی دیده میشه، الکلیسم بیشتر دیده میشه. بنابراین یه جای پر در واقع آره چای جایی که خیلی کار لازم داره و حالا میگم که به این خاطر اساسا بعضی از نظر پردازان ازش اینه که پکیجی باید برای درمان بوردرلاین پرسونالیتی باشه که تیم ورک توش باشه، جنبه دارویش باشه، جنبه گروه درمانیش باشه، جنبه مشاوره تلفنیش باشه و غیره. و نمیتونیم با این همه معضل مثلا ما فکر کنیم که یه مطب میشینیم و اینم مثل بقیه مریضا وقت میگیره، دو هفته یه بار میاد اینجا تحت درمان شناختی رفتاری حالا هر چیزی قرار میگیره و میره و پرابلماش حل میشه. نه، مسئله پرهزینه و درمانش هم باید پرهزینه باشه. آخه سوپرویژن هم کوتاه مدت دیگه، هم 5 جلسه ایه بعد دوباره ول میشه تو همون سیستم تک درمانگری. حالا میگم خدمتون راجع به درمان که پکیجی باید باشه درمان. کسی که بیش از همه در فضای روانکاوی راجع به بوردرلاین پرسونالیتی صحبت کرده اوتو کرنبرگ بوده که هنوز هم زنده است، حالا اگر همین دیشب نمرده باشه. آره، تا موقعی که من سرچ کردم به حال یکی از اون روانکاوهای قدیمیه که هنوزم زنده است و خیلی تحت تاثیر روانکاوی ملانی کلاین که البته خود ملانی کلاین اتریشی بود، ویانی بود، ولی روانکاویش پایه‌گذار روانکاوی بریتانیایی و مکتب تاویستاک و اینها بود. خیلی تحت تاثیر ادیت جکوبسن و ملانی کلاین قرار داشت که نظریه اتچمنت هست و بنابراین در زمینه بوردرلاین پرسونالیتی ها میگه اینا مسئله شون اینه که لیبیدو و تاناتو در اینها در واقع به یه ابژه معطوف شده. حالا چرا به یه ابژه معطوف شده خدمتتون میگم. اینجوری قشنگ تره نه؟ لیبیدو و تاناتو، غریزه عشق و غریزه مرگ. زمانی که ما خودزنی میکنیم یا زمانی که چیزی رو پرت میکنیم میشکنیم یا زمانی که به یکی حمله میکنیم یا زمانی که دلمون میخواد از روی یکی تریلی رد بشه، اینا از نظر فروید اشتیاقهای غریزه مرگ تاناتو هست که در یونان باستان تاناتوس برادر هیپنوس بود. هیپنوس و تاناتوس برادرهای دوقلو بودن، هیپنوس خدای خواب بود، تاناتوس خدای مرگ بود. بنابراین در واقع از نظر فروید غرایزی که آدم میخواد یه چیزی رو ختم کنه، یه چیزی رو تموم کنه، یه چیزی رو متلاشی کنه، یه جور گرایش به انتروپی مال تاناتو هست، در مقابل زایش و اصل نیاز به اتصال، تولد، رشد، اینا غرایز مربوط به لیبیدو یا غریزه عشق هستن. حالا اوتو کرنبرگ میگه اینها مسئله شون این هست که به یک ابژه این دوتا غریزه خودشون رو روی ابژه انداختن و بنابراین همیشه در یک دودلی هستن، بهش میگن پان امبیوالانس، همیشه در یک دودلی هستن که دوست داشته باشن یا دوست نداشته باشن و خودشون هم چون در واقع دارن با همون ابژه های اولی همان انسازی پیدا میکنن، نسبت به خودشون هم همین احساس رو دارن، نسبت به همه چیز روی مرز هستن و با یک تلنگری ممکنه عشقشون تبدیل به یک نفرت بشه. یک مراجعی من داشتم که توی ترمینال اتوبوسرانی بلیط میفروخت، بعد یه دختر خانومی از دبیرستان اردو آمده بودن مثلا از یه شهر دیگه به این شهری که ما توش بودیم، این آقا در حال بلیط فروختن اون دختر خانم دیده بود، عاشقش شده بود، با همون اتوبوسی که برای اونا بلیط داده بود برای خودش بلیط گرفت و پاشو رفت تو اون شهر رو خونه‌شون رو پیدا کرده بود و من خواستگارم. خب مثلا هیچ چیز تو به ما نمیخوره، یه شهر دیگه، یه فرهنگ دیگه، خودکشی میکنم اگر به من ندین و خیلی عاشق سفت و سخت و این جور چیزا. بالاخره ازدواج کرده بودن، روز سوم ازدواج چنان زده بود تو دهن اون خانم که دندونش افتاده بود و خون ریزی و اینجور چیزا. گفتم خب چی شده؟ گفت فلان چیزو به من دروغ گفته بودن. مثلا فرض کنید که گفته بودن که خونه ما تو محله خوبی از شهر فلانه، بعد فهمیدم تو محله متوسطی از شهر فلانه. شما منو بازی دادین، شما من دروغ گفتین، ازتون متنفرم و یه همچین دار. یعنی یه دفعه عشق افسانه هندی تبدیل میشه به یک خشم و نفرتی که منجر به زد و خورد میشه. این میشه اون ماجرایی که به سرعت این تیمتاناتو و لیبیدو روی نفر پروجکشن پیدا میکنه، بعد نسبت به خودش هم ممکنه در یه وضعیتی بگه آره حق با منه، باید بزنم، اینجور چیزا. خیلی بزرگ منشانه گراندیوزیتی راجع به دستاورداش صحبت کنه و باز با یه تلنگری از خودش نفرت پیدا کنه، واقعا حاضر باشه که خودکشی کنه، خلقش پایین بیاد، احساس پوچی و بی‌ارزشی بکنه. به صورت این اتفاقا میتونه بیفته. علت این که این ماجرا رخ میده از نظر اوتو کرنبر اینه که اون ابژه های اولیه در واقع یک برخورد کاملا دوگانه، نه یک برخورد متنوع بلکه یک برخورد متضاد. یه موقع است که ما فرزندمون مثلا از مدرسه میاد یک گزارش خوبی با خودش میاره، ما مثلا بوسش میکنیم، بغلش میکنیم، نوازشش میکنیم، یه موقع میاد که نمره پایینی آورده، ما یه ذره دلخور میشیم، میگه خب چرا؟ یه برخورد متنوع. اما برخورد متضاد، یعنی مثلا یه پدری که معتاده وقتی نشأه است بچه رو میذاره رو کولش و راه میبره و میگه من اسبتم و از این ور اون ور، بعد خمار که هست یه دفعه اون بچه مثلا دست باباشو میگیره پرتش میکنه به دیوار. خب این برخورد متضاد با اون برخورد متنوع خیلی با هم دیگه متفاوته. اینها از نظر اوتوکیم ببین اون ابژه های اولیه شون یه این ارلی اکسپریانس هایی که ایجاد کردن کاملا صفر صد بوده و در نتیجه اونا از یه آدمی هم انتظار بالاترین نوازش ها رو دارن، هم انتظار بالاترین در واقع آسیب رو دارن و بعد همانند سازی شدن با همین ابژه اولیه هست. و در این تصویر جالب در واقع نقاش ترسیم کرده برلی لام پرسونالیتی رو که چه اتفاقی میفته. مادر مثلا دمپایی بر میداره میزنه رو دست بچهش برای که فلان کارو کرده، گاهی اوقات برای یه چیز کوچیکی مثلا به مادر بزرگش کلمه زشتی گفته، مثلا گفته چه غلطا، مادر بزرگش گفته مثلا ما میخوایم بریم فلان جا براشون مثلا فلان چیزم بخریم ببریم. حالا این بچه هم شنیده از یه جایی 5 سالشه، برمیگه به مادر بزرگش میگه چه غلطا، یه دفعه مادرش مثلا دمپایی برمیداره دو سه تا میزنه تو دهنش، بعد میبرش تو آشپزخونه فلفل تو دهنش میریزه. اینا دیدم مثلا فلفل تو دهن بچه میریزه، بچه جیغ داد میسوزه، میگه بعد بسوزی. یکی دوتا هم با دمپایی میزنه تو دهنش که مادر بودش گفته چه غلط ها شنیده گفته مثلا، بعد مثلا بغلش میکنه میبوسدش، خودش هم باهاش گریه میکنه، میگه مامان جون چرا من ناراحت کردی، چه از این حرفا زدی، من آبروم رفت این کارا رو کرد. این بچه این دوگانگی رو میبینه، بعد میبینه عاشق یه نفر میشه، کافیه که زنگ بزنه اون در دسترس نباشه، احساس نادیده گرفتن میکنه، خشم پیدا میکنه، میزنه یه چیزی رو مثلا پرت میکنه، بعد نیم ساعت بعد چنان دلتنگ همون آدم میشه که دوباره زنگ میزنه، بعد اون جواب مثلا جوابشو نمیده، پا میشه میره مثلا دست گل میگیره، پا میشه میره محل کارش، یه آبروریزی باز به با اون ماجرا مثلا اضافه میشه. آره دیگه، من مراجعه با بردرلاین داشتم که اینجوری بود مثلا، بعد دختره جوابش نداده بود، گل برداشته بود برده بود، دختره صندوقداری که از این فروشگاه‌های رفاه و اینا بود، رفته بود اونجا، اونا مشغول کار صف مشتری داره حساب میزنه، اون با گل اومده هرچی میگه برو مثلا من کار دارم نمیشه، میگه نه باید بیاین الان با هم صحبت کنیم. ای بابا دیگه نهایتا کار به این کشون، میگه سکوریتی حراست اونجا مداخله کرده بود، اینو گرفته بودن برده بودن، زد و خورد پیش اومده بود. اصلا یه داستانهای اینجوری، یاد خانومه مثلا گفته بود نمیخوام، کشیک کشیده بود، بعد جلوش ماشینش پیچیده بود، شیشه ماشینش شکسته بود، بابا گفته نمیخوام دیگه، من این کارو کردی نمیتونم باید ادامه بدم. به هر حال اون اقدامات دیوانوار موقعی که ترد میشنم که جزء کرایتریاهاش هست، یه داستان اینجوری. حالا مشکلی که با
پاداش پذیر هستن، آنتی سوشیال اگه تنبیه بشن باز دو مرتبه
به اون
کارشون ادامه میدن.
نه در واقع ریوارد دیپندنس در اینها بالاست، ریوارد دیپندنس بالا، ولی اون اسپلیتینگ، اون شکافی که در روانشون وجود داره باعث میشه که یه قسمتی از در اونها کاملا مثلا متأثر از یه پاداش بشه و یه قسمتی دیگه کاملا بی تأثیره. یعنی یه فرمی مثل همون دیسوسیتیو آیدنتیتی دیزوردر که انگار دو شخصیتی یا چند شخصیتیه، و این تفاوت که تو دیسوسیتیو آیدنتیتی دیزوردر فرد اون هویت دیگه رو فراموش میکنه، یعنی وقتی که در شرایط مثلا سیامکه اصلا فراموش میکنه که کیومرث هم بوده، وقتی کیومرث میشه سیامک رو فراموش میکنه، اما بردلانا اون فراموشیه توشون رخ نمیده، اگه رخ بده دیگه اون محوریه که میشه دیسوسیتیو دیزوردر. بنابراین سیامکه هست، کیومرث هم هست، اما این دوتا هم دیگه رو میشناسن. سیامکه تحت تاثیر تنبیه قرار میگیره و خودش عهد میکنه دیگه این کارو نمیکنم، دستش مثلا با سیگار میسوزونه که برای خودش یادآوری بکنه که من دیگه به سراغ این آدم نمیرم یا دیگه پیش این آدم برم هم چی کاری رو نمیکنم. اما اون کیومرث دوباره پیش اون آدم که میره کافیه یه شرایط متفاوتی پیش بیاد، مثلا یه ذره مست کنه، یه ذره مثلا بگن بخندن، اون میشه یه شرایط شخصیتی دیگه و کاملا یه دفعه متفاوت عمل میکنه. بنابراین ریوارد دیپندنسشون بالاست، اما ریوارد دیپندنس بالاشون استیبیلیتی براشون ایجاد نمیکنه. اساسا میگن تنها چیزی که در بیمارای بوردرلاین ثبات داره بی ثباتی، استیبل آن استیبیلیتی در اینها وجود داره.
بخش بخش فرمودون که اینا هم از اوبژه انتظار محبت زیاد،
عشق و نوازش زیاد، هم انتظار ترد و
آسیب دارن.
یعنی هر آدمی ممکنه من رو کتک بزنه، وقتی مادرم مثلا من چنین کتکی زده، بنابراین حالا معشوقی هم که الان در بغلش هستم کاملا این استراب رو دارم که الان ممکنه پاشو بزنم تو دهنم مثلا، بنابراین هیچ وقت نمیتونم به یه آدمی اعتماد کنم و به خودشون نمیتونن اعتماد بکنن، و در نتیجه ممکنه اون مثلا یه هولش میده حتی به شوخی، اون یه دفعه استنباطش این باشه که من پرت کرد کنار. چرا؟ چون داره اون انتظار خودش رو پروجکت میکنه به این واقعه، بنابراین تفسیرشون از وقایع هم یه تفسیر اغراق آمیز و دیکوتوموس و کاتاستروفایزینگی توش هست. آره تو این تصویر میبینید که بعد یکی از مشکلات مهمی که توی ارتباط با بردرلاین هست این هست که همین الگوها رو توی اتاق درمان هم میارن، بنابراین پروجکت میکنن به درمانگر هم عشق رو هم نفرت رو. یعنی ممکنه درمانگر مثلا حالا این آدم گفته خیلی عجله دارم نمیتونم تا دو هفته دیگه صبر کنم، با منشیش زهم صحبت میکنه که حالا هفته دیگه من یه ساعت اضافه میمونم از ساعت کاریمون برای ایشون وقت بذار، این یه دفعه باور میکنه که درمانگر عاشق منه و شروع میکنه خیال بافی های عشق بازانه با درمانگر، با یک تلنگر پروجکت میکنه عشق رو به اون و پروجکت میکنه همه نداشته هاش رو به اون. مثلا میاد به درمانگر میگه شمس من و خدای من تو چنین بودی، گم شده زندگی من تو بودی، کجا بودی تا حالا زندگی من بدون تو زندگی نبود، من تا حالا داشتم زیستمانی میکردم، با وجود تو من زندگی رو پیدا کردم. اصلا کار اصلا درمانگر خودشم هاج و واج میشه که من چه کاری کردم. و خب درمانگری که متوجه نباشه بردلان ماجراش چه، ممکنه که باور کنه، یعنی درمانگره هم یه جوری احساس کنه که طرف پیش چهار تا درمانگر رفته، پیش دکتر فلان و دکتر فلان و دکتر فلان، با این صاحب نامی رفته، میگه اون که اصلا دیوونه است خودش، اون که اصلا به حرف آدم گوش نمیده، چرت میزنه، من چی مصرف میکنه خوده، اونم که به من نظر داشت و هی دورش من سیگنال جنسی میداد، اما شما اونی که هستید که من بهش ایمان میارم، اگر پیامبری در این زمانه باشه اون پیامبر شمایی منجی فلان، درمانگر ممکنه واقعا باور بشه بکنه، حالا خیلی حال خوش رو پیدا کنه، افوریک بشه، گراندیوز باشه، بعد جلسه بعد میاد یه دفعه به خاطر اینکه مثلا وقت کنسل شده یا پشت در خیلی طولانی مدت مثلا مونده، ساعت 4 نوبت داشته اما چون احساسات عاشقانه داشته ساعت 3:30 اومده اینجا نشسته، حالا 4:30 نوبتش شده ولی 2 ساعت منتظر مونده دیگه. بعد برای کسی که احساس میکرد یه داستان عاشقانه است، خودش از صبح رفته بوده براشینگ و بعد مثلا 2 ساعت هم آرایشگاه نشسته و بعد یه دست گل هم گرفته و برده، یه دفعه احساس میکنه چه بی‌حرمتی عظیمی به من شده، از در میاد تو، یه دفعه تصمیم گرفته ایمپالسیو، میگه این آخرین جلسه ای که پیش شما میام، فقط اومدم به شما بگم که فهمیدم که شما هم حالا تا یه ساعت پیش مثلا هنوز شمس من و خدای من بوده، اما از این در که اومد تو یه دفعه به خاطر همون 20 دقیقه تأخیره به این نتیجه میرسه که اومدم به شما بگم که شما هم فقط یک نقش خوب بازی میکنید و خب این گلم برای شما گرفته بودم، ولی اومدم به شما بگم که این گل گل خداحافظی ما باشه، یادگاری از این که یه مراجعی بود که به شما امید بسته بود ولی ناامیدش کرد، درمانگر هاج و واج میشه، حالش گرفته میشه. اما اگه درمانگری باشه که بردلان رو بشناسه، نه اون موقع که داره میگه شمس من و خدای من درمانگر احساس اینجوری میکنه، نه اون موقع که اینو میگه و جلسه هم ناتمام میذاره و میره از جلسه بیرون و مثلا یه احساس گناه هم ایجاد میکنه و میگه حالا این جلسه البته من شارژتون رو میدم به خاطر اینکه بالاخره وقت برای من گذاشتید، ولی به نظرم فایده پیدا نمیکنه، بنابراین من میرم، درمانگر هاج و واج میمونه. در واقع داره چی کار میکنه؟ اون موقعی که داره درمانگر رو شمس تبریزی میکنه، اون موقع داره پروژکت میکنه، این موقع هم که درمانگر رو تبدیل میکنه به یه آدم سوء استفاده گر بی توجه، داره بازم پروژکت میکنه. این فرایند پروژکشن یا فرافکنی یه چیزیست که در این بیماران بردرلاین پرسونالیتی خیلی شایعه. حالا وقتی که پروژکت میکنه یه چیزی رو به درمانگر، تصور رو داری میبینی دیگه، خیلی جالب، درمانگر واسطه داره گوش میکنه، اما اون در واقع گوش کردن درمانگر هم داره خشونت میبینه دیگه. حالا یه درمانگری که این پروژکشن رو میپذیره، یعنی با این پروژکشن هماهنگ‌سازی میکنه، وقتی شما میگه که شما با اینکه از بقیهشون جوان ترین ولی اونا باید بیان پیش شما درس بگیرن، درمانگر باور میکنه، مثلا میگه که آره خب اینا 40 سال پیش فارغ التحصیل شدن، چی میفهمن، داره به خودش اینو میگه، یعنی پروژکشن او رو پذیرفته. به این فرایند میگیم پروژکتیو ایدنتیفیکیشن، یعنی همانند سازی با فرافکنی. وقتی درمانگر دچار همانند سازی با فرافکنی میشه، اون وقت این پرابلم ایجاد میشه که درمانگرم حالش با مراجع خوب و بد میشه. بنابراین در واقع ترانسفرنس یا انتقال، شایع ترین ترانسفرنس یا انتقال در بیماران بوردرلاین پروژکشنه، و شایع ترین کانتر ترانسفرنس در بیماران، در درمانگران بیماران بوردرلاین پروژکتیو آیدنتیفیکیشن، مگه اینکه حواسشون رو به ماجرا جمع کنن. یعنی از قبل بدون اینجا قراره چه خبر بشه، وقتی از قبل بدون قراره چه خبر بشه، مثل آدمی که تونل وحشت رفته قبلا، میدونه الان یه دفعه یه مرده قراره جلوی من بیاد، یه گوریلی مثلا مشت میزنه ولی میدونه که به من نمیخوره، اون دیگه با آمادگی میره. اینجا وقتی درمانگر بدون بوردرلاین این هست، این بالا و پایینا کمتر درمانگر رو
بالا درمانگر دوم
نه نه، همون درمانگره، اون تخیلات این آره این آره اون درمانگر دوم نیست، همون درمانگره، تخیلات میخواد بگه تخیلات به اون چیزی که هست متفاوته در چیزی که تو ذهن میده. خب بله، به این خاطره که در درمان بوردرلاین پرسونالیتی ها پیشیناپس نوشته که اینا خیلی وقتا نیاز به بستری پیدا میکنن. به چه دلیلی؟ که به خاطر اقدام به خودکشی باشه، حالا هرچند که این اقدام به خودکشی نمایشی باشه. خیلی وقتا دو این اقدام به خودکشی نمایشی اشتباه در دوز دارو پیش میاد و طرف واقعا میمیره. بعد نمایشی هم که باشه، توی اینستاگرام یه خداحافظی میذاره، حالا مادر سر کاره، دوستش به زنگ میزنه مادر رو سر کار، اینستاگرام سپیده رو دیدید؟ نه ندیدم، ببخشینا خبر بعد بهتون میدم، ولی توی اینستاگرامش پست خداحافظی گذاشته با یه بسته قرص، حالا مادر به در و دیوار بزنه خودش رو مثلا فرض کنی از اون اداری که داره کار میکنه تو شرک غرب برسونه به تهران پارس، چه بزیاب 10 تا مراجع اونجا منتظر کار مادر بودن، کار اونا میمونه، یکی دیگه میمونه، آمبولانس باید بیاد، همسایه‌ها باید جمع بشن، بعد اورژانس بیمارستان، در هر اورژانس بیمارستان که برید در روز کلی از این بوردرلاین ها با اقدام به خودکشی میان. در نتیجه وقتی هزینه فایده میکنن، میبینن که به نفع این بیماران و به نفع سیستمه که اینها یه مدت طولانی تو بیمارستان باشن دیگه، دسترسی به وسایل خطرناک نداشته باشن، خیال خانواده راحت باشه که یک جای امنی قرار داره و درمانش انجام بشه. به خاطر که وقتی با درمانگرا داره این کارو میکنه، سه جلسه میره عاشقانه و دیگه نمیره، با درمانگر بعدی، با درمانگر بعدی قرصشو میخوره، بعد دیگه نمیخوره. خب همه اینا باعث میشه که روند درمان خوب انجام نشه، بیمارستان یه روند درمان اجباری رو بهش تحمیل میکنه. حالا اینجا دیگه کلی بحث فلسفه اخلاق پیش میاد که ما چه کسانی رو میتونیم وادار به درمان کنیم و بهشون بگیم که تو حق انتخاب برای خودت نداری. این یه بحث دیگه خیلی مفصل میشه که جوابی براش نداریم دیگه، این از اون چیزهایی که باید بحث کنیم راجع بشه. و به هر حال اما کاست بنفیتش اینه که اینا بیمارستان باشن حتی تا یک سال، یعنی بستری بشه تا یک سال، اصلا دیگه اونجا پانسیون بشه تو بیمارستان روانپزشکی. بیمارستان روانپزشکی که بیمارستانی که نتونه در بره بیرون، مجبور باشه تو بیمارستان باشه، نتونه بگه دارو نمیخورم، دارو بهش داده میشه، نتونه بگه تو گروه شرکت نمیکنم، دستشو میگیرن میبرن تو گروه میشوننش، مجبور باشه که وارد درمان بشه. این اتفاقی است که میتونه بیفته. و الگوی درمانی که برای بوردرلاین پرسونالیتا بیشتر از همه پیشنهاد شده، الگوی دیالکتیکال بیهیورال تراپی. دیالکتیک یعنی همون دیالکتیک هگلی، تز و آنتی تز و سنتز، که در یک گفتگوی مداوم بین من و نظرات من و دیگری و نظرات دیگری، هم من متحول بشم هم دیگری متحول بشه، بنابراین تز و آنتی تز تبدیل به سنتز میشن. بیهیورال هم یعنی درمان رفتاری، یعنی درمانی که اهدافش مشخصه، هدفش تغییر رفتارهای عینی و کمی و قابل اندازه‌گیری است و مهارت آموزی است. بنابراین یک گفتگوی دائمی دیالکتیکال و یک تغییر رفتار بیهیورال تراپی یا دی بی تی که جزو نسل سوم درمانهای شناختی رفتاری و میدونی درمانهای شناختی رفتاری سه تا نسل داشته. نسل اول درمانهای پیور رفتاری مثل کارهایی که پاولوف میکرد، البته پژوهشی، و کارهایی که واتسون میکرد، بالینی، اینا میشه درمانهای رفتاری. نسل دوم درمانهای شناختی رفتاری درمانهایی است که در واقع به تغییر فکر هم، به تغییر نگرش هم پرداخته میشه، مثل درمان الیس و درمان آرومبک که درمان الیس اسمش هست رشنال اموتیف تراپی و درمان آرومبک هم اسمش هست کاگنیتیو بیهیویرال تراپی سی بی تی و نسل سوم درمان های شناختی رفتاری درمان هایی هستن که روی اموشن روی هیجان هم کار میکنن مثل اکت اکسپتنس کامیتمنت تراپی مثل دیالکتیکال بیهیویرال تراپی دی بی تی مثل نورولینگویستیک پروگرامینگ NLP اینا درمان های نسل سوم هستن و حالا میتونیم درمان هایی که در اکلکتیکی که شناخت درمانی رو با روانکاوی با هم دیگه پیوند میدن رو هم در نظر بگیریم که شاید بشه گفت مثلا ترانسکشنال آنالایزیس اریک برن و اسکماتراپی جفری یانگ اینجوری هستن دیگه درمان های اکلکتیکن از نسل سوم شناختی رفتاری ها و همینطور روانکاوی با هم دیگه از هر دوش ادغام کرده. به هر حال دی بی تی جزء این درمان هاست. تاکید زیادی روی تکنیک های منتالیزیشن وجود داره. منتالیزیشن یا مایندفولنس یعنی در واقع تلاش برای نگاه کردن به ذهن، تلاش برای اینکه آگاه بشیم هر لحظه از اینکه در ذهن ما چه فرایندی میگذره و به جای اینکه فوکوسمون روی این باشه که بیرون چه اتفاقی میفتاد، فوکوسمون روی این باشه که وقتی که اون آمد به من اینجوری گفت در درون من چه اتفاقی افتاد، وقتی این اتفاق در درون من افتاد چه احساسی پیدا کردم، این احساس شبیه چی بود، این احساس تو بدن من کجا بود، این احساس در تداعی های من چی ایجاد میکنه، این احساس در خاطرات من چی ایجاد میکنه، اون خاطره باعث میشه که به اینجا و اکنون چی رو با خودم بیارم که مال اینجا اکنونی، یعنی من برم به این سیستم منتال خودم هی توجه کنم. این یکی از بخش های مهم دیالکتیکال بیهیورال تراپی هست و در واقع در تماشای من و من، این دیالکتیک یعنی اینکه من منی که حالا از من اومدم بیرون دارم به من نگاه میکنم میشم یه آنتیتزی در مقابل اون منی که تزه و از این تعامل مرتب بین من ناظر با من تجربه کننده، منی که تجربه میکنه و منی که به پدیدار تجربه خودش داره نگاه میکنه، از این دیالکتیک یه من جدیدی زاده میشه. و همینطور یه بخش مهم از ماجرای بوردرلاین درمان دی بی تی بوردرلاین پرسونالیتی ترانسفرنس فوکوس هست که اوتوب کرنبرگ و بقیه کسایی که کار میکنن با بوردرلاین رو میگفتن از همون اوایل درمان شما باید مرتب ترانسفرنس رو تحلیل کنید، الان بین ما چی میگذره، چه احساسی نسبت به من داری، راجب من چی فکر میکنی، اینطور یاد چی میندازه، من چی کار کردم که این احساس در تو ایجاد شد، اگر چه کار میکردم این احساس ایجاد نمیشد، یعنی لحظه به لحظه. و بوردرلاین هم نشون میدن مرتب که چقدر حساسن به هر اکت درمانگر. مثلا درمانگر یه نگاه به ساعتش میکنه، یه دیرم شده، یعنی درمانگر یه خمیازه میکشه، میگه اصلا حوصله من نداریم، درمانگر یه اینجوری میکنه، بعد میگه که مثلا از من میترسین این حرفا که گفتم، یعنی درمانگر در واقع نمیدونه چی کار بکنه، میگه دست از سرم بردار، بدبختم کردی، هیچ خمیازه کشیدم بابا مثلا. و مرتب بنابراین این گفتگوه باید در مورد اینجا و اکنون هم وجود داشته باشه. بنابراین میبینی یه قسمتش در ذهن منتالیزیشن، یه قسمتش در رابطه که بین ما وجود داره و یه قسمتش هم مهارت آموزیه. و دی بی تی رو ایشون خانم مارشالین هان پایه‌گذارش بود که ایشون هم زنده هستن و هستن و یه مقدار از تمرینات زن بودیسم الهام گرفته برای تکنیک های منتالیزیشن و بله در دانشگاه واشنگتن هم در سیاتل کار میکنن. از نظر ایشون این حوزه ها حوزه هایی است که باید به بیماری که بوردرلاین کمک کنیم. دیسترس تولرنس یعنی بیمارها ناکامی رو نمیتونن تحمل بکنن، مثلا زنگ میزنه به یه کسی در دسترس نیست، خب دیگه تو انجام هیپنوتیزمه، اینجا آنتن نمیده، وقتی آنتن نمیده چیکار کنه اون؟ یه هر کی الان منو بگیره، یه خانومی میگه که مشترک مورد نظر شما چی مثلا در دسترس نمی باشد و به محض اینکه در دسترس قرار بگیرد پیامکی به او مثلا ارسال خواهد شد، خب حالا این آدم نمیتونه تحمل کنه. آره یه قرار میشه به این زنگ میزنه به اون زنگ میزنه به دوستش زنگ میزنه به اونجا زنگ میزنه تولرانس بعد یک چیزی ایجاد میکنه آشوب ایجاد میکنه که بعد سیکل معیوبه دیگه یعنی باز اون آشوبه باز میشه اون آدم هم وقتی که بهش زنگ میزنه میگه چه مرگته چرا همه دنیا رو به هم ریختی اون دیگه نمیگه جونم عزیزم چی شده میگه چه مرگته بلکه 10 نفر اومدن میگن چی شده مثلا سپیده مثلا این کاری دنبالت داره میگرده بعد حال اونم بد میشه بعد حال اون بد میشه دیسترس تولرن پس یکی از بخشای اینه که به فرد یاد بدیم که چجوری دیسترس رو تحمل کنه الان یه چیزی نیاز داری الان میخوای تلویزیون روشن کنی 15 دقیقه بشین تحمل کن که الان هوس کردی مثلا این برنامه رو ببینی نبینی الان میخوای مثلا بری تو اینستاگرام ببینی فلانی با فلانی الان چی شد نتیجه اون دیالوگی که مثلا داشتن خب یه ساعت تحملش کن یه ساعت تحملش کن خب باید بهش تکنیک رفتاری بدی دیگه باید بهش ریلکسیشن بدی باید بهش تمرینای ذهنی بدی باید معنای این تحمل رو براش عوض بکنی تا بتونه یه نیم ساعت رو تحمل کنه جنبه بعد اموشن رگولیشنه یعنی خلقشون بالا پایین میره بدون اینکه بتونن کنترلش کنه که حالا این اموشن رگولیشن گاهی برای کنترلش بهترین چیز چیه داروست و حداقل در ابتدای درمان در چند ماه اول درمان خیلی زوده که شما از یه نفر بخواید که صرفاً با تکنیک‌های شناختی رفتاری اموشن‌های خودش رو بتونه کنترل بکنه با دارو اموشن‌هاش رو کنترل می‌کنیم حالا تکنیک‌های رفتاری اموشن کنترل هم بهش میدیم اینترپرسونال افکتیونس کارایی بین فردی این آدم‌ها رو باید بیشتر کنیم که یکیش با ماجرای ترانسفرنس رخ میده تحلیل دائمی ترانسفرنس به فرد نشون میده که چقدر توی روابطش اصلا اینجا نیست داره از یه جای دیگری یه چیزی رو میاره توی رابطه و بعد در گروه درمانی هم همین ماجرا به جای اینکه فقط در رابطه درمانجو درمانگر باشه توی گروه مورد تحلیل قرار میگیره چرا نسبت به فلانی اینقدر احساس بد پیدا کردی تو رو یاد کی میندازه و غیره و بالاخره مایندفولنس یعنی آگاهی نسبت به خود من کیم اصلا چی میخوام دوست دارم 5 سال بعد کجا باشم این از کجا آوردم فکر میکنم 5 سال بعد کجا هم فکر میکنم 1 سال بعد کجا هم من کیم این احساس از کجا آوردم هی سلف اورنس که حالا مایندفولنس هم بهش گفته میشه حاضر و ذهن بودن بعضی ها ذهن آگاهی ترجمهش میکنن بعضی ها مایندفولنس رو فرازهنی ترجمهش میکنن دیگه چی؟ آره واژه شو چه ترجمه هایی براش میکنن آره میخوام برای مایندفولنس واژه بسازن مایند که یعنی ذهن فول هم یعنی پر بنابراین بعضی آره پر آگاهی یه نفر مترجم برای من ایمیل زده بود که آیا این واژه ها مناسبه یا نه نمونه از واژه های الان بیشتر ذهن آگاهی ترجمهش میکنن ولی مثلا پر آگاهی یا پر ذهنی میشه ترجمهش کرد ولی الان من یه ترجمه گفتم حاضر و ذهن بودن حاضر و ذهن بودن حضور پیدا کنه در ذهن خودش ببینه که چی هست به خودم آگاه باشم همون سلف اورنس دیگه همون سلف اورنس به خودم آگاه باشم مراقبه آره مترصد خودم باشم خودم رو بتونم رصد بکنم مثلا بگم داره حالم بد میشه تا اینکه اصلا حواسم نباشه داره حالم بد میشه یه دفعه ببینم حالم بد شد این خیلی مسئله مهمیه قدیما که کسایی که کاتاراکت داشتن آب مرغایی داشتن چشمشون عمل میکردن اون لنزی که خراب شده دژنریشن شده رو در میآوردن الان جاش یه لنز میذارن یه لنزی هست که میسازن توی چشم کار میذارن که انحصار وارداتش هم چند دهه با همین وزیر بهداشت سابق بود به همین خاطر ثروت خودشون موقع وزارت 1000 میلیارد تومان اعلام کرد چون انحصار واردات سالها با ایشون بود حالا نه انحصار رسمی ولی انحصار غیر رسمی خب یه ثروت عظیمی میشه دیگه هر کی لنز تو چشمش بخواد بذاره یه پولی باید اینجا داده میشه به هر حال الان کاتاراکت رو عمل میکنن لنز تو میذارن ولی چند دهه قبل کاتاراکت رو عمل میکردن از این لنزا نبود که تو بذارن دیگه تو خود کره چشم میذارن عینک میزدن بعد یه عینک کلفت اینجوری بر میزدن بعد چون لنز توی چشمشون دیگه لنز وجود نداشت، عدسی وجود نداشت، زمانی که عینک نبود دیگه اساساً از 3 متر این ورتر کلن دیگه دیده نمیشد دیگه، چون عدسی نداشت چشمشون. عینک رو که میزدن میدیدن، بعد یه اتفاقی میافتاد وقتی عینک رو میزدن، عینک میدان بینایی داره دیگه، یه آدمی که داشت از اون ور میومد تا موقعی که بیرون میدان بیناییش بود اصلا نمیدیدش، بعد یه دفعه میرسید به جایی که توی میدان بینایی یه آدمه، یه دفعه این آدم وسط خیابون، یه دفعه یه آدم انگار سبز میشد. بعد اسم این پدیده رو میذاشتن جک این دباک. جک این دباکس این اسباب بازی هایی که تو کارتون ها دیدید که در و با میکنن با فنر میپره بیرون، یکی از عوارض عمل کاتارا اون زمان ها که ما دانشجو بودیم میگفتن که پدیده جک این ده باکسه، یعنی این لنز کلوفت رو میزنن بعد یه دفعه آدم جلوشون سب میشه هیجان میخورن. ولی از زمانی که این لنزها رو گذاشتن، حالا آدم هایی که مایندفولنس ندارن نسبت به احساسات خودشون اینجوری هست، یعنی انگار از میدان بیناییشون احساسشون بیرونه، نمیفهمه داره عاشق میشه، نمیفهمه داره وابسته میشه، نمیفهمه داره رنجیده خاطر میشه، بنابراین خیلی خوب و خوش و قشنگ داره پذیرایی میکنه و خیلی به اینجوری میکنه. یه دفعه یکی میگه آقا این آهنگو عوضش کن، چیه من اصلا حالم به هم میخوره از این، مثلا حالا فرض کن که تتلو، این یه دفعه مثلا میگه پاشو برو خونتون، یه خونه تو نیست که. بابا ما داشتیم با هم حال میکردیم، داشتیم شوخی میکردیم، تو از این میگفتی من از این میگفتم، اما داشته عصبانی میشده، داشته عصبانی میشده، اما بیرون لنز مایندفولنسش بوده. یه دفعه گفتی آهنگ عوض کن، شما یه دفعه در ماشین رو باز کرد مثلا پرید بیرون. حالا چی شد در ماشین باز کردی پریدی بیرون؟ اون داشته مثلا یه چیزی میگفته این حالش بد میشد، در یه چیزی میگفته حالش بد میشد، اما انگار نمیفهمیده حالش بد میشه، داشته با موبایلش برمیرفته. یه دفعه طرف گفته بابا اون موبایل دو دقیقه بذار، یه دفعه میدید در ماشین باز کرده، از ماشین تو بزرگراه پریده بیرون. چی شد اصلا؟ طرف مقابل نمیفهمه، خودش هم نمیفهمه. بنابراین این سلف اورنسه یه مسئله خیلی مهمه، و اینجاست که خانم مارشال لین ها تو دیالکتیکال بیهیویرال تراپی چند تا المان رو میذاره.
ببخشید تو این شخص بوردر لاین مایندفولنس کمی سخت نیست بشه تعلیم بدیم؟
نه چرا سخت بشه، آدمی دیگه بنده خدا، آی کیوش که اختلال نداره. خب آره، شما این که بگید که اساسا درمانشون سخته، آره کلا درمانشون سخته، اما این که بگید مایندفولنس سخته، نه مایندفولنس سخت‌تر از گفتگوی عادی نیست دیگه، آموزش دیگه.
شما فرمودید لازم میشه یک سال تو بیمارستان بسته بشه، در ایران همچین امکاناتی هست؟
نه، بیمه ها پول چنین چیزی رو نمیدن، خب خصوصی هم که هزینه‌اش خیلی زیاد میشه نیست. نه بله. خب بله، قدم اول individual therapy. بله، اینا اجزای DBTه. قدم اول individual therapy، که همینجور که میبینین از نظر ایشون یک ساعت در هفته باید این بیمار حتما جلسه با درمانگر داشته باشه. قدم دوم group skills training، یعنی آموزش مهارت‌های گروهیه که باید حتما بنابراین یک group therapy هم این بیمارای بردرلاین داشته باشن، یک گروهی که اون گروه همه بردرلاین هم، همه تو بیمارستان بستری هن، یا حالا پرابلم های مشابه دارن، نه حالا کسی که اسکیزوفرنی داره تو اون گروه باشه. و در این گروه درمانی 2.5 ساعت در هفته باید اینا تو گروه درمانی باشن تا تعاملاتشون با دیگران اصلاح بشه، مهارت پیدا کنن، کجا داد میزنه، کجا باید عصبانیت چه کنترل کنه، از هم دیگه در واقع بازخورد بگیرن. بعد قسمت 4 رو میگم، بعد قسمت 3 میگم. 4، فون کوچینگ از نیده، یعنی وقتی بیمار تو بیمارستان نیست، چون همه بیمارا که تو بیمارستان نیستن 5%شون میشه یه سال واسه، باید در تیم درمانی کسی باشه که اویلیبل باشه تلفنی، برای که این آدم اون لحظه های بحرانی نیاز داره با درمانگر صحبت بکنه. حالا اگه درمانگری هستی وقتی اینو نداره، باید تیم ورک بکنه، باید توی تیمشون یکی باشه که مسئولیت پاسخ دادن به تلفن‌ها رو داشته باشه. البته برای بیمار محدوده میذاریم، یعنی میگیم مکالمات تلفنی ما حد اکثر میتونه 20 دقیقه طول بکشه، بخاطر اینکه خب ما باید در این هاتلاین، در این خط سرخ حواسمون باشه که خیلی هم میتونن زنگ بزنن. بنابراین مثلا نهایتا در هفته دوبار میتونه از این هاتلاین استفاده کوپنت اینقدر و نهایتا مکالماتمون 20 دقیقه ایست، اما در دسترسیم 24 ساعت ما در دسترسیم. این هم یک ماجرایی است که در اختیار این بیمارا باید باشه برای مدیریت خیلی از بحران ها. و قسمت سوم اینه که تراپیست هایی که بردرلاین پرسونالیتی میکنن باید خودشون جلسات گروهی منظم هفتگی داشته باشن، یک تا یک و نیم ساعت راجع به مراجعینشون و راجع به تأثیری که مراجعین روشون میذارن صحبت کنن، نه راجع به تشخیص و من اینقدر دارو دادم نظر تو چیه، میگه 10 میلی سیتالوپرامش زیاد کن، نه اینکه وقتی دیدمه این چه کاری کرد، من چه احساسی پیدا کردم، اینها رو با هم شیر کنن و جاهایی که احساس بدی دارن، حتی احساس گناه میکنه که شاید من یک کاری غلط رو انجام دادم، با دیگران شیر کنه. و اونجا خیلی هیومانیستی که اون گروه، گروه موعظه و پند و اینها نیست، گروه سلف دیسکلوژره و یه جوری در واقع یک مکان امنه. بنابراین میبینی در واقع درمانگرایی که به طور اختصاصی بردرلاین پرسونالیتی رو میبینن باید خودشون در یک فضای درمان گروهی قرار داشته باشن. اینا پیشنهادهای خانم مارشال لینهانه، ولی خب حالا چقدر مقدور باشه اون باز یک بحث دیگره. آیا اصلا اساسا 10 تا درمانگر میتونن دور هم جمع بشن با هم یک گروپ تراپی تشکیل بدن، یا اون گونه که شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی میفرمود که 200 درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند، دیگه درمانگرها وقتی قرار بشه دور هم جمع بشن نمیتونن با هم دعواشون میشه. اینم بحث
خواستی
جواب بدین من حالمو تست کنم، میخوام همش به شما بگم.
این اجازه رو
بهشون
بدم
همش کاری
نداره برای
این گفتن. خب نمیدونم، ولی ما الان داریم در حوزه کاپلان صحبت میکنیم و در کاپلان هم راجع به این چیزی هنوز نیومده که الان که این فضاهای ارتباطی هست و فرد میتونه پیام بذاره و بعد پیامش هر وقت میخواین بخونین، آیا چقدر باید سخت بذاری؟ میدونید همه اینا باید بالاخره یه کسی کار کرده باشه روش پیام بده. الان هر چی که من حرف بزنم بی ارزشه واقعا، چنین نیست که من الان فتوا صادر کنم شما بگم بله مجاز است یا بگم مثلا احتیاط واجب هست که فلان کار رو بکن یا مکروه هست، واقعا همچین چیزی میشه. باید ببینیم رفرنس هایی که اون رفرنس ها مبتنی بر پژوهش بسی هستن چی میگن، و نداریم در این ما اصلا هنوز در سیناپس وارد نشده که تو این فضاها ما باید با مراجعمون چیکار بکنیم. مثلا درمانگر اگه پیج اینستاگرام داره، حالا وقتی که فالوش میکنن، یا مثلا فیسبوک داره وقتی بهش ریکوست میدن مراجعینش، آیا باید اکسپتشون کنه باید اکسپتشون نکنه، باید فالو بک بده باید فالو بک نده، اینا که تعریف شده نیست دیگه. بنابراین فعلا ما باید با آزمون و خطا پیش بریم، ولی یه جایی باشه بهش گزارش بدیم، کیسامون گزارش بدیم که به هر حال به اون خرده جمعی بشه برسیم، اگر که بشه برسیم. بله بله آره در واقع همینه، یعنی زندگی دقیقا همین بندبازیه دیگه، و همین خودش یادگیریه. اینه که ببین تو اینجوری نیست که بی پناه باشی، 24 ساعت میتونی من زنگ بزنی، اما اینجوری نیست که من خدا باشم، من یه آدمم که زن و بچه‌مو دارم، عرض کنم که مهمونی ما باید برم، شب باید بخوابم، مثلا مریضم، اینجوریم، اونجوریم، اونجوریم، و مثل تو هم تنها تو نیستی که مراجع منی، من مثل تو 20 نفر دارم. بنابراین چاره ای نیست که تو بیپناه و وانهاده نیستی، اما اون کسی قرار ازت حمایت کنه اونم یه آدمی که خودش کلی نیازها داره. بنابراین تو در هفته دو تا ژتون داری، ولی این جتونا رو اگه خرج بکنی خب دیگه خرج کردی دیگه، یعنی خود این یک یادگیریه دیگه. آره هدف درمانی که برسن دیگه. خب سخته دیگه، یعنی انگار سوال شما اینه که آیا اینها درمان میشوند؟ آره به جایی میشوند یعنی میشوند، به جاش باید عدد بذاریم، بگیم مثلا چند درصد میشوند، اون وقت مثلا میتونیم بگیم 30%. خب بعد بگیم 30%، اگه خیلی شما معجزه گر باشید ممکنه بشه 45%، ولی توقعتون 30% باشه. مثلا در بورد دلان پرسونالیتی هفته پیشم گفتم خود 30% بهبود، یعنی در هفته یه بار کمتر به اورژانس مراجعه بکنه کلی تنش اجتماعی در سطح کلان کمتره دیگه. بنابراین توقع تو بورد دلان پرسونالیتی ها توقع یه 30% بهبود داشته باشید که اگه 45% بهبود پیدا کردید بگید خب آره مثلا فتبارک الله، به خودتون یه تبریکی بگید. اما اگه توقعتون توقع 80% باشه دچار برناوت میشید دیگه، احساس شکست و ناکامی و بی کفایتی و اینجور چیزا. کافیه یه بی پرفکت هم در درونتون باشه، یه تحواری بی کفایتی هم باشه که دیگه هیچی مرتب حاله با. خب بگذاریم اختلال شخصیت نمایشی. الگوی نافذ شخصیت‌های نمایشی جلب توجه است. در واقع اونها دوست دارن روی سن باشن، همه مورد توجه قرارشون بدن، همه راجبشون صحبت کنن، حتی اگر راجبشون بدن بگن بهتره که بدون راجبشون صحبت میکنن. جورج برنارد شاو نمایشنامه‌نویس انگلیسی به طنز میگه خیلی بده که مردم پشت سر شما حرف بزنن، ولی بدترش اینه که کسی پشت سر شما حرف نزنه، چون یعنی اصلا انگار که شما نیستید دیگه. حالا اینو برنارد شاو به طنز میگه، ولی واقعا انگار که مانیفست شخصیت هیستریونیک یا نمایشی اینه که بدترین چیز اینه که کسی پشت سر شما حرف نزنه، میخواد همش موضوع صحبت باشه. برای همین میبینید که خیلی از این به هر حال کسانی که شخصیت ترند چیزای تریت های نمایشی دارن، رگه های نمایشی دارن، که خب میرن توی فضاهای شومن میشن و اینجور چیزها، هنرپیشه میشن، چون اینا تلنت دراماتیکشون هم خیلی خوبه، خیلی خوب رو صحنه میتونن حس بگیرن، جذب زده بشن، نقش پذیر پیدا کنن. اونا میبینه خودشون گاهی اوقات مثلا حاشیه ایجاد میکنن، حاشیه ایجاد میکنن که راجعشون صحبت باشه، خوششون میاد از این ماجرا و بعد عصبانی هم میشن که چرا راجع من اینجوری فکر کردی، ولی میگه خب اگه نمیخوای راجع اینجوری صحبت کنی کم کمتر پست بذار، مثلا خالکوبی میکنی تمام تایم تتوت و فیلم میگیری میذاری، خب بعد هزار نفر یه چیزی الان هست لاین یه چیزی میاد اونجا مثلا در حال خالکوبی همه میتونن بیان کامنت بذارن توی اینستاگرام لایو، ها لایو، آره روی این میتونن بذارن آنلاین. خب بعد یکم میاد اونجا مثلا راجع به مادرش صحبت میکنه، بعد مثلا عصبانی میشه پیجشو میبنده مثلا، ولی واقعا میخواد، چون خودش هی داره پیازداغش اضافه میکنه. یعنی یه مدت اگر کسی چیزی نگه حاضر خودش لخ کنه مثلا یا عکسی بگیره که راجبش حرف بزنه. به هر حال هیستریونیک ها اینجوری هست، یعنی باید کانون توجه باشن و در موقعیت هایی که کانون توجه نیست احساس ناراحتی میکنه، یه کار میکنه که توجهش دیگران جلب کنن، مثلا بلند بلند با یکی حرف میزنن توی کافی شاپ مثلا میرین، یعنی یکی گوشه برداشته رفتیم این فرام بابا مردم دارن با هم صحبت میکنن، یه چای دارن میخورن، قهوه دارن میخورن، با صدای بلند بلند پا میشه را میره مثلا اصلا همه منو مثلا ببینن، انگار که مثلا نمایشی هست، اصلا صندلیشو به جای اینکه به سمت میزش باشه، حالا دوستش هنوز نیومده از تنهاییه، این مثلا صندلیش رو به جمع کرده اینجوری داره صحبت میکنه بلند بلند اینجور چیزا. خب این برای جلب توجه. و تعاملش با دیگران معمولا با رفتارهای سیداکتیوه که رفتارهای اغواگرانه ترجمهش میکنن و سکس استیمولنت، حالا لباس پوشیدنش، صحبت کردنش، کرشمهاش، اشوهاش، اینها همه یه جوری سیگنال جنسی داره و خیلی زیاد از سرمایه جنسیش برای جلب استفاده میکنه. حالا شما میگید خیلی زیاد یعنی چقدر؟ خب اون نرم میشه نرم فرهنگی دیگه، بنابراین من ممکنه در یه فرهنگ دیگه وارد بشم، یه موقع دچار سوء تفاهم بشم اولی که تو اون فرهنگ آشنا نیستم، فکر کنم که این هیستریونیکه، ولی وقتی نرم اون فرهنگ رو میفهمم نه بابا این هیستریونیکه، تو اینجا مثلا آدما معمولا اینجوری آرایش میکنن و لباس میپوشن. بنابراین اون باز بحث بسیار دشواری پیش میاد که اصلا خود ذهن درمانگر چقدر داره میسنجه، درمانگر که خودش آستانه تحریکیش خیلی بالا در واقع آستانش پایین باشه، یعنی خیلی تحریک پذیر باشه، ممکنه هر اکتی رو جنسی ارزیابی بکنه. بنابراین انگار ما اینجا گاهی اوقات داریم ترازوی ذهن درمانگر رو ترازو میذاریم، در حالی که این ترازو هیچ جا استاندارد نشده. به هر حال بیش از حد نرم اجتماعی و فرهنگی از سکس کپیتالش استفاده میکنه. سبک گفتار و تفکرش ایمپرسیونیستیکه، حالا میگن برداشت‌گرایانه، یعنی فاقد جزئیاته. توی نقاشی یه سبک از ایمپرسیونیسم دیگه، اون کسی که پایه‌گذار ایمپرسیونیسم بود که الان یادم نیست که کی بود، یه لکه‌ای رو وسط یه صفحه گذاشت، اسمش رو گذاشت ایمپرسیون دلا سانرایز، حالا فرانسوی بود، من غلط تلفظ میکنم، ولی منظور این که ایمپرشن یک طلوع آفتاب، در حالی که مثلا خورشید رو اونجا نمی‌بینی، شما فقط یک لکه رنگ می‌دیدی، در حالی که یک نقاش رئالیست بخواد بکشه، شما بالاخره اگه اسم تابلو رو هم ندونید میگه ای خورشید داره پشت ابر در میاد. در خب سبک تفکر این آدم‌ها رو میگن فاقد جزئیات و ایمپرسیونیستی. یعنی چی؟ یعنی میاد میگه اوف سر خیابون یه تصادفی شده بود، فاجعه، قیامت. بعد شما میگید که چی با چی زده بودن؟ دو تا ماشین به هم زده بودن، داغون، فاجعه. بعد میگه چی بودن اون ماشینا؟ میگه که نمیدونم، میگه سواری بودن دیگه، میگه کسی مرده بود، میگه خیلی شلوغ بود. یعنی شما نمیتونید دیتا در بیارید، کروکی در بیارید ازشون. اینا فقط میدونن که واو یه چه خبری. وقتی بخواد راجع به خودش هم صحبت کنه اینجوری، رفته بودی مهمونی توپ، چی خوردی؟ همه چی بود، کیا بودن؟ اوف بچه ها، دوست، همه اصلا کی نبود؟ تو بگو کی نبود. یعنی شما دیتا کم در میاری، فقط در واقع ایمپرشن اون آدم از اون مهمونی، از اون آدم، از اون موقعیت. این هم یکی از ویژگی هاشونه. بیانشون و هیجاناتشون مبالغ آمیزه، با صدای بلند حرف میزنن، واژه های مبالغ آمیز به کار میبرن برای خودنمایی، و خیلی وقتا شما فکر میکنید دیگران رو خیلی بازی میدن، اما اینا انقدر نیاز به توجه دارن که خودشون بازی خورده یه دیگرانه. به شدت جوزدگی و تلقین پذیری تو اونها وجود داره. حالا شما فکر کنید مثلا یک مریض بردلان پیش یک درمانگر هیستریونیک بره. داریم دیگه، مگه ما درمانگر هیستریونیک نداریم دیگه؟ درمانگر هست که تو پروفایلش می‌نویسه فلانی سایکولوژیست، بعد عکس که میذاره از خودش، یا از اینجا میزنه که خط سینه هاش معلوم بشه، یا از اینجا میزنه روناش رو هم میندازه عکس میگیره، مثلا 57 عکس تو عکس پروفایل داره. بعد این عکس شماره‌ای که به مراجعش میده اسمش هم هست فلانی سایکولوژیست، خب هیستریونیک پرسونالیتی دیگه. حالا تو مریض میبینی یه بوردرلاین پرسونالیتی داره میاد پیشه، بوردرلاین پرسونالیتی به تلقین میکنه، هرچی دلش بخواد به تو تلقیم میکنه دیگه، میگه آغوش تو گرمترین رحم دنیاست، بعد تو هم جوزده میشی، میگه بیا تو آغوشم بشی. خب اینجا چه اتفاقی میشه بیفته؟ آسیب و آسیب، هر دو آسیب میبینن. نه اینکه بگیم تو آسیب رساندی، خیلی وقت تو فکر میکنن که مثلا درمانگر آسیب رسانده، حتما در یک رابطه آسیب رسان خود درمانگر هم دوچار کلی آسیب میشه دیگه. خب و اینها روابط رو صمیمانه تر از اون چی که هست تلقی میکنن. خیلی زود تو میگه، خیلی زود دوست داره با اسم کوچیک صدا بزنه، خیلی زود میگه منو این صدا بزنی، خیلی خودشو نزدیک میدونه، خیلی مثلا اصلا دیگه رفیق میشه، خیلی زود رفیق میشه. خب باز بیش از نیمی از این علائم رو باید داشته باشه فرد، و حدود 1-3% جامعه این علائم رو در این حد دارن که بهشون بگیم هیستریونیک پرسونالیتی، برخلاف آنتی سوشال پرسونالیتی که در مردها چند برابر زن هاست، در هیستریونیک پرسونالیتی میگن در زن ها چند برابر مرد هاست. ولی هفته پیش راجع به این صحبت کرده بودم که شاید در کرایتریا گذاری DSM نوعی سکسیس وجود داشته باشه که منجر به این بشه که چون تصویر ذهنی ما از یک هیستریونیک یک زن هیستریونیکه و از یک آنتی سوشال یک مرد آنتی سوشاله، وقتی میخواییم کرایتریا ها بذاریم بر مبنای اون سیستم تداییمون، کرایتریا همون یه جنسیتی توش وجود داره و خیلی مردهای هیستریونیک ما ممکنه هیستریونیک ارزیابی نکنی و خیلی زنهای آنتی سوشال ممکنه آنتی سوشال ارزیابی نکنی، کاملا ممکنه که ارزیابیمون
مرد هیستریونیک چه تظاهراتی
داره. دقیقاً همین ها ممکنه باشه. ولی شما یه مرد هیسترونیک و رفتار جنسیشو خیلی ممکنه که اشوه‌گری ندونید. وقتی اسم سیگنال جنسی رو شما بذارین رفتار سیداکتیو، خیلی وقتا ممکنه که اینو اشوه‌گری ندونید. مثلا من همکار روانپزشکی داشتم که حالا در کنگره‌های بین‌المللی که می‌رفتیم، وقتی با یه خانم دست می‌داد، بعد دست خانم رو می‌بوسید. خب من خیلی دقت کردم، گفتم شاید در این کشور مثلا همچین چیزی مده. بعد دیدم که نه، حداقل در 10 روزی ما در کنگره بودیم و هر روزی 7-8 تو کنگره بودیم، من تنها آقایی رو دیدم که با یه خانومی که دست میداد برای احترام دستش رو میبوسید، این آقای دکتر بود. خیلی هم روان پزشک باسواد و از من خیلی معتبرتر، ولی این اکت خب یه اکت هیستریونیک بود دیگه. اما کسی نمیگه که آقای دکتر فلان داشت سیداکشن بخواه، ولی خب این سیداکشنه دیگه، ماجرای اینجوری. و عرض کنم که بنابراین چون سیداکشن که به نظر ما میاد یه خانومی میاد که مثلا اینجوری اینجوری مثل کتواک راه میره توی جمع، اونو بلافاصله میگیم چه سیداکشنه. اما این رو میبینیم میگیم چه جنتلمنه، ولی خب این جنتلمنیه یه جنتلمنیه که یه تاچ اضافی با خانوما میخواد داشته باشه و میتونیم این رو میتونیم بگیم. خب اون یک لایف استایلی بود، یعنی یه لایف استایلی در واقع یک فضای، آره در یک فضای هنری، یعنی در واقع فضای هنری مثل یک چیز بود، مثل یک صحنه نمایش بود. البته این به این معنی نیست که ایشون هیستریونیک نبود، ولی میگم که حالا روی صحنه نمیتونیم خیلی قضاوت بکنیم، باید ببینیم از صحنه که میاد پایین چه رفتاری نشون میده. آره توی فیلم فارسی شما خیلی جفت‌های آنتی سوشال هیستریونیک رو زیاد میبینید به عنوان عشق، یعنی اغلب عشق ها در فیلم فارسی ها، که فیلم فارسی ها لزوماً اون نیست که قبل انقلاب تو دهه 50 بود، الان اغلب فیلم های سینمای ما فیلم فارسیه، ولی دیگه فیلم فارسی رو به اون اطلاق نمی کنن. تو اغلب فیلم فارسی ها، حالا مثلا قبل انقلاب فرزان دلجو، آیلین ویگن در فیلم های مثل علف های هرزی نقش رو داشتن، بعد انقلاب مثلا چه میدونم فریبرز عربنیا و هدیه تهرانی تو فیلم سلطان اینو نقش دادن. یه پسره آنتی سوشیاله، مثلا جیببره، رسمن جیببره، رسمن دزده، رسمن اینجوریه. و بعد این با یه دختری آشنا میشه که رسمن هیستریونیکه، یعنی تو خیابون راه میره همه بالاخره یه جوریشون میشه، و بعد این دوتا به هم به هم کانکت میشن، یه عشقی بینشون پیش میاد که اون دختر هیستریونیک میشه یه زن خونه کدبانو، بعدشونش میشه داره سیب زمینی سرخ میکنه مثلا، آره. و بعد اون پسر میشه مرد، آره، جنتلمن، موهاش اصلاح میکنه، میره دانشکده افسری بر میگرده، با هم میره مثلا کارگری میره میکنه، همه چی خوب میشه و فیلم. ولی خب بدخواه مدخواه هم هستن، بدخواه مدخواه هم یه کتک میزنن، چاقو میزنن فلان، و این عشق افسانه ای رو دشمنان مختلف میکنن، در حالی که این پاتولوژیک ترین شکل رابطه است و خیلی هم شایعه. یعنی مردهای آنتی سوشال میدونن چطور یه زن هیستریونیک رو بازی بدن، زنای هیستریونیک هم میدونن چطور آژیر بزنن به مردهای آنتی سوشال که من اینجا منو پیدا بکن، و خیلی زود هم دیگه رو پیدا میکنن و خیلی رابطه دراماتیکی پیدا میکنن. همون شب از مهمونی میرن خونه این یا خونه اون یا هر چیزی، و سه شبانه روز از اون خونه در نمیان، مثل ملاقات ابو علی سینا و ابو سعید ابوالخیر که صرفا برای قضای حاجت و ادای فریضه بیرون میمدن. اینا سه شبان روز از خونه بیرون نمیان، اما بعد از این سه شبان روز یه دفعه اتفاقی میفته، یکیشون از اون متنفر میشه، این میذاره میره موبایلش دیگه جواب نمیده، اون یکی مثلا گریه میکنه دنبالش را میفته. این اما متاسفانه تو فیلم پارسی ها به عنوان پروتوتایپ عشق رسانه میده، و بسیار از نوجوان ها فکر میکنن که خب اونی که میگن اسمش عشقه اینه دیگه، در حالی که فیلم امور هاینکه که 5-6 سال پیش جایزه، حالا یادم نیست چی رو گرفت، یه جایزه خوبی گرفت، حالا یا ونیز بود یا کم بود یا همچین چیزی، یه عشق بین یک پیرزن و پیرمرد 90 ساله رو نشون میده، که یکیشون که آلزایمر میگیره، اون یکی چه کار میکنه. این مثلا میشه یه فرمی از عشق. وقتی شما تصویرتون از عشق این باشه، وقتی که احساسات نسبت به یکی پیدا کنی، خیلی فرآیند رفتاریتون متفاوته. تا این فیلم فارسی بشه این یعنی عشق، اسم فیلم ها امینه مثلا عشق خونین، عشق دردمندانه، من و تو و عشق، من تو عشق، من عشق تو و غیره، و آدم ها فکر میکنن خب عشق اینه، در حالی که این دقیقا یک رابطه آنتی سوشال هیستورینی که ببینید کرایتری ها دقیقا توی این فیلم ها هست. و یه چیز خیلی جالب اینه که این فیلمساز های فیلم فارسی معمولا آنتی سوشال ها رو تطهیر میکنن، یعنی کلن اوباش رو تطهیر میکنن، چه در اخراجی های دهنمکی باشه، چه در سلطان کیمیایی باشه. آنتی سوشال ها آدم هایی هستن که صرفا در شرایط بدی قرار گرفتن و دارن این رفتارها رو انجام میدن، و عشق همه چیز رو حل میکنه، چون اونا قلبشون صافه. یه ماجرا هست که دل پاکی داره، و اینکه دل پاکی داره همه چیز رو میتونه حل بکنه، کافیه که اون عشقش رو پیدا کنه، همه چیز دیگه کن فیکون میشه.
من شنیدم این هیستوری نگاه بیشتر اونطوره که نشون میدن مثلا مسائل جنسی وارد نمیشن، بیشتر هانتر هستن، مثلا بعضی میخوان نظری کسی جلب کنن بعد ول کنن.
آره، یعنی در واقع وقتی شما ازشون پیام سکس میبینید، این معنی نیست که این آدم تحریک جنسی شده، الان نیازهای باروریش فعال شده و سکس میخواد، نه، اون داره نشون میده بدنش رو و اندامش رو و سکسش رو، اما در واقع محبت میخواد، محبتی که این محبت رو از ابژه‌های اساسیش باید میگرفته ولی نگرفته. یعنی پدرش بهش بیتوجه بوده، برادرش بهش بیتوجه بوده، ولی مثلا گاهی اوقات پدرش میمده یه جوری بغلش میکرده که اندام تناسلی خودش رو به باسن این دختر میمالیده، و این میده تنها جایی که بابا بغلم میکنه وقتی است که همچه اکتی وجود داره. بنابراین پذیرفته تنها جایی که پدر منو دوست داره جاییست که در واقع اون تحریک جنسی بشه. اینا تعریف های رابطه برای او هست. بنابراین اون سکس نمیخواد، این نوازش میخواد، اون پدری میخواد، اون حمایت میخواد، اما پذیرفته که تنها چیزی که میشه این رو به دست بیاریم اینه. در مقابل عشق باید زن سکس ارائه بده، حتی عشق رو بتواند بگیره. خب هنری موری یکی از نظرپردازان روانکاوی میگه که اینها نیازهای اکسیبیشنیستیک دارن. اکسیبیشنیستیک یعنی نمایشگری جنسی، یعنی انگار که دلشون میخواد که دیگران تو ویترین ببیننشون. و واژه دیگه به کار میبره اگزوکاتکشنه. اگزوکاتکشن، اگزو یعنی بیرونی، کاتکشن یعنی سرمایه گذاری روانی. میگه اینا همه سرمایه گذاریشون بیرونیست، یعنی دیگری به من بگه به من بهم، دیگری به من بگه اه اهم، هیچ سرمایه گذاری رو درونی نداره که خب اون گفت به تو، خودت به خودت چی میگی، اون گفت اه تو خودت به خودت چی میگی. اینایی که از نظر پردازه روانکاوی براتون میام مال فصل 4ه، ولی اونایی که تو فصل 4 هم هست اینجا هم جایی که جا داره براتون میگم. بله. خب اختلال شخصیت دیگه، اختلال شخصیت نارسیسیستیک یا خودشیفته است دیگه، که نارسیس در یونان باستان جوونی بود که عاشق خودش بود. خاموش کنم یکم کنم سر میشه. آره سفصد چرا باشیم، این کولر آبی نیست، این برای ما یه عالمه امکان گذاشته دیگه. آره تکنولوژی مرتب داره چیز میشه دیگه، از صفر صد بودن میره به سمت منطق فازی، که در واقع به جای صفر صد بودن اینو در نظر میاد. خب من یکی از این اسا دوتاه، اما الان یادم نیست کدومش دوتا، تو گوگل بزنید درست میکنم. نارسیسیستیک، نارسیسوس در یونان باستان، کسی یادش هست که گوگل داره درسته شد. بله عاشق خودش شد، پرید توی آب که عکس خودش رو بغل کنه، خب دیگه خفه شد دیگه. بعد از اونجا گل نرگس بوید، گل نرگس هم مثل چشم میمونه دیگه، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد، این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، مال حافظه دیگه نه؟ آره چشم نرگس، نرگس رو به چشم، تا تشبیه میکنه و یه ذرم اینجوری خمیده است، میگن که همش داره خودش نگاه میکنه. میگفتن از جایی که نارسیس پرید توی آب از اونجا گل نرگس روید و بنابراین نارسیسیستی یعنی کسی که همش داره میگه به من چقدر خوشگلم، من چقدر زیبا. و اینها برخلاف هیسترینیکا که از بیرون هی نیاز دارن که یکی بگه به، یا خودشون همش به خودشون میگن به، اصلا نیازی به هر کار بکنه فرق نمیکنه، تو آینه نگاه بکنه میگه بهترین چیزم، همش به خودش میگه مرسی و در هر موقعیتی که باشه خودشو خیلی زیاد قبول داره. احساس خود بزرگبینانه داره، خودشو خیلی مهم میدونه، دستاورداشو مهم میدونه، مرتب اشتغال ذهنی داره با تخیلات، مثلا عکسای زیاد از خودش. پژوهشای انجام شده در حوزه رسانه، در حوزه همین شبکه‌های اجتماعی که آیا میشود مسائل شخصیتی آدم‌ها رو از طریق رفتارشون در فضای مجازی تشخیص داد، یعنی یک گروه میدانی میگیرن، یک گروه آزمودنی ارزیابی شخصیت میکنن و بعد رفتارشون در فضای مجازی رو یه سال گذشتهشون رو نگاه میکنن ببینن همبر. یکی از چیزایی که تو نارسیسیستی کردن اینه که تعداد زیادی عکسای پروفایل دارن و خیلی تون تون عکس پروفایل عوض میکنن. این دیدن که با نارسیسیست بودن، یعنی این آدم همش دارن خودشون تماشا میکنن، همش دوستان خودشون تماشا کنن و همش بگن به به خودشون. خیلی دستاوردهای خودشون بزرگ میدونن. مثلا یه آدمی رزومه برای خودش نوشته بود به عنوان حالا هرچی تو سایتش، این آدم هر جا رفته بود گفته بود سلام، اونجا رو جزء رزومه خودش گذاشته بود. بالاخره ما رو چقدر دعوت میکنن جای مختلف، آقا بیا رونمایی کتاب فلان، بیا مثلا فلان جا دید و بازدید، بیا فلان جا، تمام این دعوتنامه ها رو نوشته بود، مثلا 150 تا جایی که رفته بود، جایی که صحبت کرده بود، مثلا یک یادداشت یه پاراگرافیش در یه جایی چاپ شده بود مجله فلان، یه رزومه های عجیب و غریب. بعد خودشون هم واقعا باورش دارن. بنابراین شما ببینید که با یه اعتماد به نفسی میاد توی یه جمعی مثلا صحبت میکنه که اون جمع مثلا تخصصشون مثلا اینه، اما اون آدم یه دوری تو این ماجرا زده، مثلا تو فضای مجازی آدمی بود که خودشون مدرس مثلا روانشناسی تحلیلی معرفی کرده بود، بعد یکی ازش پرسیده بود که ببخشید شما تحصیل کرده روانشناسی هستید؟ جواب داده بود من دارم درس میدم روانشناسی رو، در حالی که مثلا لیسانس فرزن صنایع بود، بعدن راجع به روانشناسی مطالعاتی کرده بود، تو فرهنگسراهای شهرداری با خاطر کانکشنایی که داشت مثلا 40 تا کارگاه گذاشته بود، یه رزومه گندش. بعد مسئله این بود که خودش واقعا اینو باور کرده بود و نظر میداد، تحلیل میداد، راجع به همه چیز تحلیل های یونگی مثلا ارائه میداد، خودش باور کرد. حالا آنتی سوشیال خودش میدونه داره سر برقی کلا میذاره، اما میگه که جهنم همه دارن سرم کلا میذاره و ما سر اینا اینجوری کلا میذاره. اما نارسیسیستی که واقعا خودشون رو باور داره، بله، و وقتی که کسانی نمیفهمینش جالبه که فکر میکنه که اونا اینقدر احمق و خنگ و حسود هستن که نمیشناسنش، نمیفهمنه، بلافاصله دیگران رو متهم به حسادت میکنه در حالی که خودش به شدت حسوده و اگر کسی ازش قدم بالاتر بره حالش به شدت بد میشه. فقدان همحسی و عدم تمایل به درک احساسات دیگران دارن. بنابراین مثلا میبینه یک بچه‌ای مثلا میاد توی زمستون سرد فال بفروشه، خب حالا ما هم میگیم که پول دادن به این بچه‌ها در واقع باستولید یه سیستم غلطه، بعد راهکارهای دیگه برای کمک بهشون پیدا کرد، اما نمیگیم که گم شو مثلا. اما اون نارسیسیست خیلی راحت میگه اینا دوز میشن، اینا همون هم که هیتلر میخواست نژادها رو اصلاح کنه نشد، اینا باید اصلاح میشن، اینا ژن خرابه. به راحتی واقعا شما میبینید که وقتی نشون میدن مثلا یه جایی مردم دارن گرسنگی میکشن، میگه اونا جمعیت اضافی ها، اینا ارزه ندارن. هر کس رو میبینه در شرایط ضعف قرار داره میگه از بی‌عرضگی خودشه. اساسا شما سیمپاتی در اینها نمیبینید و به خاطر نداشتن سیمپاتی و به خاطر اینکه خودشون خیلی خاص میدونن، برای خودشون حقوق استثنایی قائل هستن، یعنی تو صف واستادن اصلا در حد خودشون نمیدونن. بنابراین یه جا مردم صف واستادن، این اینجوری مثلا با میشه به نگاه اینجوری میکنه، بعد میره جلو مثلا میگه که من مثلا با من اینا فرق میکنم، یه کار دیگه ای دارم، من فلانی هستم، آقای فلانی معرفی کرده، اینجوری مثلا میکنه، یا اکتای خاصی هم دارن و طرف هم فکر میکنه که طرف خیلی مهمه و اینجور چیزا، یه ماجرا. یکم اونجا مثلا میگه آقا صفه، برمیگرده میگه مثلا من پرم. اصلا تو چی هستی؟ اصلا تو چی هستی؟ اصلا چیه؟ نه کی هستی؟ تو چی هستی؟ اصلا تو صف مال توه، صف مال من نیست. خیلی راحت مثلا این ماجرا رو بر خودشون توجیه میکنن و خیلی یعنی اصلا احساس بدی راجع به این ماجرا ندارن، دیگران رو به راحتی استثمار میکنن، دیگران رو به نوعی برده خودشون محسوب میکنن، خیلی راحت خودشون رو ارباب میدونن و دیگری رو برده. بنابراین مثلا یه جایی میرن، یه دربونی مثلا حالا طبق وظیفه که بهش دادن جلوشون خم میشه، واقعا اینجوری بهش نگاه میکنه که انگار برده منه، در که اون حالا یه عکسی داره میکنه، بعد مثلا میخواد انعام بده، انعامو اینجوری میندازه، انعامو اینجوری میده. یعنی واقعا احساس اینه که تو نوکری، تو کلفتی، همچین پیامی رو موقع انعام دادن به دیگران مثلا انجام بیا داداش، مثلا حالا داداش کی، مثلا طرف 70 سالشه، بگی پسر، طرف 70 سالشه، این 40 سالشه، میخواد انعام بده، بیا بگی پسر بقیش مال خودت باشه، حالا 4 و 500 شده 5 تومن مثلا داره میده، یه جوری احساس میکنه که آها اونم حالشو بکنه، با 15 تومن چه حالی میخواد بکنه، تو با ماشین 400 میلیونی داری از پارکینگ بیرون میای، طرف 70 سالشه، مثلا یه پنجی میدی میگی بیا پسر، بعد میگی بره حالشو بکنه، مثلا روشم بر نمیگردونه بهش، یه جوری هم اسکناس اینجوری لوله میکنه، اینجوری میکنه انگار که مثلا سیگاری که کشیده میخواد بنداز بیرون خاک سرشه. اکتاشون پر نخوته، کدوم یکیه؟ نو آره، اکتای پر نخوت دارن، به دیگران اینجوری نگاه میکنه، از بالا پایین نگاه میکنه، لحنش اینجوریه که آواز، تا هم آواز میخونی، باری که الله کلاس چیزی هم رفتی، خیلی خوبه، نه خوبه، آینده داری، مثلا انگار همه مثلا با همه یه جوری برخورد میکنه که انگار بچه هایی هستن که این بزرگترشونه. و بله، به هر حال این ویژگی نارسیسیستیک پرسونالیتی است و این فیلم هاوس آف کارتز فیلم قشنگیه، اگر که سانسور نشده شو ببینید. زن و شوهر هستن که حالا آرکیتایپال بخوام بگیم، مرد زئوس، زن آتنا، و هر دوشون خیلی راحت برای رسیدن به قدرت خیلی راحت دیگران رو قربانی میکنن. چه آره سریاله، من گفتم فیلم، و چه قربانی فیزیکی، یعنی اصلا براش مهم نیست برای ارتقا، من یکی بمیره، مهره سوخته است، مهره است دیگه، شطرنج بازی می‌کنیم، چه قربانی اعتباری، آبروی یکی بره اما من بالا برم. خیلی جالب اینو نشون میده. و خب همونجور که توی فضای هنری هیسترینیک خیلی شما می‌بینید، توی فضای سیاسی هم نارسیسیستیک زیاد می‌بینید. و
شماره 5 اسلایدتون نوشته نیاز به تمجید افراطی، شما فرموده بود اینا نیازی ندارن خودشون،
الان توضیح میدم براتون. آره، هاینز کوهات راجع به نارسیسیستی پرسونالیتی زیاد کار کرده، مثل اوتو کینگبک راجع به بوردرلاین کار کرده، راجع به نارسیسیستیکا کار کرده. و نظر هاینز کوهات اینه که اینها برای اینکه نشون بدن که پرفکتن، اون پرفکشنی که گم شده است در دنیای اونها، اون رو جبران بکنن، این کارهاییست که میکنن، گراندیوز سلف، یعنی خودشون رو بزرگتر از اون چیزی که هست ببینن، the alter ego or twinship. یه کسی رو توی دنیا بزرگتر از اون چیزی که هست بکنن و خودشون رو دوقلوی اون محسوب بکنن، یعنی من و ابی صدای خوبی داریم، منتها من تصمیم گرفتم که برم تو کار صنعت، یه توینی دارن که اون توینه میشه آلتر ایگوی من، بعد من خودم به اون میچسبونم، وقتی خودم به اون میچسبونم در واقع با بزرگ شدن اون منم بزرگ میشم، ولی یه جورایی من اون شبیه هم هستیم. آیدیالایز پرنتال ایمیج، یعنی یه پرنت رو آیدیالایز میکنم. ما سرگوزایی ها خب کلن یه هوش خاصی داریم، استثنایی داریم که خب دیگه حالا اون به جای اینکه من باشم یه پرنتی وجود داره که اون پرنت میتونه قبیله من باشه، ملیت من باشه، هر چیز من باشه و من با اون قبیله افتخار میکنم. که البته هاینشکارت بعدن گفت که اساساً این سه تا الگوی هر کسی است که به دنبال این میگرده که در جایگاه کمال قرار داشته باشه. اول گفت نارسیسیستیکا، بعد راجع به این صحبت کرد که خب همه ما یه درجاتی از نارسیسیسم داریم و هر کدوم ما یه جورایی داریم دنبال اون لاست پرفکشن، اون کمال گم شده میگردیم. بله، حدیث داریم که الکمال فی دنیا مفقوده، کمال در دنیا گم شده است. هاینز کوهنت از اینجا برداشت کرده لاست پرفکشن. این لاست پرفکشن رو اینجوری فرد میخواد سیو بکنه، این الگوهاش هست. حالا چه کار میکنه گراندیوز سلف وقتی در وضعیت گراندیوز سلفه؟ وقتی پیش درمانگر میاد، حالا پیش درمانگر میگه تو نارسیسیست که نمیره پیش درمانگر، چرا؟ میگه این بچه من گوش به حرف نمیکنه، برای این میره پیش درمانگر. وقتی پیش اون میره شروع میکنه از دستاوردهای خود تعریف کردن، به نوعی انگار به این میگه میرر ترانسفرنس. میرر یعنی آینه، میره ترانسفرنس یعنی انتقال آینه ای، یعنی انگار وقتی که میره توی آینه نگاه میکنه اینجوری میکنه، چه حالی میکنه، مثلا دو سه بار این حرکت رو میکنه و یه لبخندی هم رو لبش میشینه، همون حال رو انگار با درمانگر داره. یعنی میره پیش درمانگر یه اینجوری بکنه و ببینه که درمانگر تقدیرش میکنه. اینو میگه میره ترانسفرنس. و اینا میان پیش درمانگر قصه های از دستاورد های خودشون میگن. سال فلان که رفته بودم فلان جا، فلانی به من گفت که فلان، اصلا من فکر نمی‌کردم تو ایران هم همچین کسایی وجود داشته باشن. این مباحث هنوز تو فرانسه جدیده. برای شما داره داستان‌های اغراق‌آمیز از این چیزا میگه. خب داستان‌های قشنگی هم هست آدم بشینه تماشا کنه مثلا این ماجرا رو، ولی خب باید بدونیم که این داستان، یعنی این آدم اومده پاتولوژی باز تولید کنه در اینجا. یه شبکه تو فرانسه با من مصاحبه تلویزیونی داشت، من گفتم که یقمو ببندم یا باز کنم به اون فیلم برداره، گفت که ما نیستیم که به شما بگیم یقتون رو ببندین یا باز کنین، ما میخوایم شما رو همان گونه که هستید نشون بدیم. حالا آمده گروه درمانی، تو گروه دارن بچه‌ها بهش میگن که پاتو زیادی دراز میکنی مثلا. اون پاسخی که به بقیه میگه فرانسه اینجوریه. به من گفتن اونی که تو هستی ما میخوایم نشون بدیم. یه شبکه تلویزیونی گفتم بالاخره پسرمو آخه تو که اینجا نیومدی شبکه تلویزیونی، تو اومدی گروه درمانی. اینجا قرار نیست بگن که همونی که هستی، قرار بهت کمک کنن که این گونه که هستی تغییری بکنی. ولی واقعا تو گروه میاد مثلا قصه تعریف میکنه که من رفته بودم اونجا اینجوری مثلا به من گفتن این ویژگی. نه نمیدونه، دارن اون آنتی سوشیال ها هن. این اصلا فکر نمی کنن که دارن دروغ میگن، این خودشون باور دارن به اون چیزی که میگن، باور دارن. اقراقه، نگفتیم دروغه. آره اقراقه، دروغ نیست. نه این نرفته شبکه تلویزیونی، رفته. ولی حالا چه اهمیتی اونجا داشته؟ همه کسانی که اونجا فیلم داشتن، این شبکه تلویزیونی 24 ساعت زمانی که جشنواره ونیز میشه 24 ساعت از همه فیلم تهیه میکنه، با همه 15 دقیقه مصاحبه میکنه. اصلا اونجا دو سه تا چیز گذاشته، استند گذاشته، اونجا فیلم گذاشته، داره فیلم برداری میکنه. بعد وقتی میاد اونجا میگه راجع به فیلمتون صحبت کنی. خب علی میگه من اینجوری بگم، میگه تو همون که هستی باش، ما چه کاری، ما میخوام نشون بدیم که توی ایران یه کارگردان این شکلیه. حالا 24 ساعت اون به مدت 7 روز داره اینا رو پخش میکنه، با 500 نفر مصاحبه کرده. یعنی واقعیت این فاقیت رو چیز میکنه، آگراندیسمان میکنه. و این دروغ نیست، اون آنتی سوشیاله که دروغ میگه. اغراق در این حال وجود داره و اغراقشون باور میکنه. اون میشه میرر ترانسفرنس، یعنی گراندیوز سلف. یه الگوی دیگه، خب این الگو رو شما زود تشخیص میدید دیگه، تو ذوق میزنه دیگه. یه الگوی دیگه توین ترانسفرنس یا انتقال دو قلویی، the alter ego or twinship، که درمانگر رو میکنه alter ego یا قل خودش، دو قلوی خودش. بنابراین درمانگر خیلی تعریف میکنه و خب اینجا درمانگر خوشش میاد دیگه، اما در واقع درمانگر داره تعریف میکنه تا از خودش تعریف کنه. آیا دکتر منم مثل شما نظرم اینه که بچه ها باید تا 20 سالگی موبایل نداشته باشه. شما هم دیدم که راجع به خطرات موبایل یه مقالاتی نوشتید، خوندم، خیلی مقاله عالی بود، فوروارد کردم خیلی ها بخوندن و به من فیدبک دادن که آقای دکتر که گفتن خب ایشونم مثل من تحصیل کرده دانشگاه خوبی هستی که ایشونم مثل من، منم مثل ایشون. خب اون وقت درمانگر خیلی وقتا ممکنه بیفته توی پیرینگ یا در واقع unconscious coalition، اون ائتلاف ناخودآگاهی که انگار من و تو و دیگران. یک مراجعی من داشتم که یا آقایی که فرزندانش آورد پیش من و اینجور چیزا، هر سه فرزندش دچار سایکوز بوده و بعد از اینکه من یکی دوبار اینا رو دیدم و نسخه دادم، چیکارشو میخواستم، یه آنتی سایکوتیکی دادم و به حالی توصیه هایی که فضا تنش کمتری داشته باشه، های اکسورس موشن کم بشه، توی روزنامه آگهی داد. جناب آقای دکتر سرورزایی، استاد عالی قدر فلان و فلان، شما که درمان فرزندان من را به بهترین شکل و با ویژگی مثلا ابداع و ابتکار و فلان و دانش بی نظیرتون و اینها فلانی اسم فامیل، حالا جراح قلب زیاد از این آگهی تو روزنامه براش هست دیگه، پنجه طلایی شما فلان، جراح قلب، جراح ارتوپد، اینجور چیزا، ولی معمولا شما تو روزنامه تشکر از روانپزشک پیدا نمی‌کنید، چون یه جوری آدم تو آگهی بده تو روزنامه، اونم در یه روزنامه محلی، که من سه تا بچه‌م مریض روانیه، نمیدنم چی کارا. آره اون موقع من تو دانشگاه بودم، با رزیدنتام نشستم این آگهی رو بردم و گفتم بچه‌ها تحلیل کنید این ماجرا. بعد تحلیل من اینه که این داره با من یارگیری میکنه، این همین توین ترانسفرنس، انقدر من و او به خود و به هم نزدیکیم که انگار که او خودش درمانگر است و بنابراین به جای اینکه، حالا البته بیماری شرم نداره، ولی خب تو فرهنگ ما بیماری روانی و در خیلی از فرهنگ ها شرم آوره، به جای اینکه شرم داشته باشه از اینکه فرزندانم بیماری روانی دارن، همون افتخار من رو، حالا افتخاری که هنوز دستاوردی هم نداشتیم، ولی اون پروژکت کرده بود من رو به اون دانشمند عالی مقام و با من دوقلو شده بود، بنابراین با افتخار راجع به این فرزندان من رو دکتر فلانی داره درمان میکنه صحبت میکرد. اینم یه جور نارسیسیسمی که پنهانتره. و the idealized parental image, the idealized transference، اون حالتی که خیلی پنهانه دیگه، اون حالتیه که من و تو خودش نشون نمیده، من و تو و ایبی مثلا خیلی صدامون خوبه، بلکه همش از تو تعریف میکنه، ولی از تو تعریفی که میکنه در واقع تعریفی میکنه که بالاخره من اینجام، من درمانجوی تو هم، من دانشجوی تو هم، من همراه تو هم، من همسر تو هم. مثلا ممکنه یه خانمی همش از آقاشون تعریف کنه، برای شما نخوتتون و خانوم هم ببینید، حاج آقا که کاسبیش اصلا یه جوری دیگه هست، با این ماجرای ارز و اینا تحت تاثیر قرار نمیگیره دیگه، حاج آقا اینجوری، حاج آقا راجب حاج آقا که صحبت میکنه شما اون باد نخوت رو مثلا میبینید توش، راجب خودش صحبت نمیکنه، همش راجب حاج آقا صحبت میکنه. حالا این ممکنه راجب دکترش اینجوری صحبت بکنه و بازم یه نارسیسیسمی داشته باشه، خب دکتر من پذیرش نمیکنه دیگه، ما معرف داشتیم و اینجور چیزها، و البته خودمون الان دیگه میتونیم معرفی کنیم، ولی خب الان میدونم که نمیرسه، دکتر من اینجوریه و دکتر من میشه یه چیزی. حالا عرض میکنم که این ترانسفرنس رو فقط نارسیسیستیک پرسونالیتی ها ندارن، هاینز کوهات اول فکر میکنه فقط اونا اینو دارن، ولی بعد نه، در اونها شایع تره. خب تو اون کتاب، بله اونم املای درستش، دو تا اسش اونجا بود، بله بله، ابتدا originally applied this formulation to narcissistic personality disorder, later expanded it to apply to all psychopathology، یعنی همه سایکوپاتولوژی ها رو یه جور افتادن در همین تله نارسیسیسم میدونست و اینا. باز این مال اون فصل چهاره دیگه، نه فصل نظری پردازی روانکاوی چند؟ فصل چهار، آره هرچی تو فصل چهار راجع پرسونالیتی بوده هم من آوردم توی این میگم، هرچند که تو فصل یک راجع به نوروساینس پرسونالیتی بوده، اینجا میگم که شما سرجم داشته باشید، بنابراین تو این فصل بله اون کتابی که به شما گفتم که ایموشنال ومپایر هست اسمش، گفتم که آنتی سوشیال رو گفت همه مثل هم نیستن، یا آنتی سوشیال بول هدد هر روز کتککاری میکنه، اما این آنتی سوشیال کار دیلر ممکن تو عمرش کتککاری هم نداشته باشه، یا آنتی سوشیال گنگ، آنتی سوشیال ممکنه با تغییر فضا یه تحول 180 درجه روش رخ بده، اما یه آنتی سوشیالی که بول هدد باشه با تغییر فضا همچین تحولی توش رخ نمیده. و اونجا گفتم یکی از نقص های دی اس ام اینه که اینا رو توی یک طبقه بندی میذاره، در حالی که خب این یه جور آدم، این یه جور آدم. حالا اون سوالی که شما هم کردی که اگه آدم اینقدر خودش رو میدونه پس چرا تمجید داره، این به خاطر اینکه باز در دی اس ام اومده همه نارسیسیستیکا رو در یه حوزه قرار داره، در حالی که کسایی که حرفه‌ای تر تخصصی تر فقط به نارسیسیستیک توجه میکنن میگن ما دو جور نارسیسیستیک داریم. یه نارسیسیستی که با هیستریونیک خیلی همپوشی داره، هیستریونیک نارسیسیستیک، اینا نارسیسیستای شکنندن، فرجایل نارسیسیستیک. در نتیجه خودش با اینکه خیلی از خودش تعریف میکنه، همش هم نگران این هست که نکنه که اینجوری نباشه، و بنابراین هی دلش میخواد که دیگران هم تاییدش کنن، بنابراین هی با دیگران حرف میزنه، هی دیگران رو کانکت میشه باشون، حتی گاهی باجه هایی بهشون میده، مثلا دعوت میکنه خونه چه کبابی، چه بله ربابی، منظورم موسیقی رباب پروتوتایپ تار بود دیگه رباب، نه آره بله، میبینی چه کبابی چه ربابی، بعد روم به دیوار چه شرابی، همه پذیرایی بیاد بخوریم بریزه به پاشه، و چطور بود؟ خورده بودی این طعمی؟ نه اصلا خوب بود؟ شیراز بود مثلا. همش داره به دیگران سرویس حتی میده تا ازش تعریف کنن، با یه نخوتی توی مهمونی راه میره و ولی خب مرتب میپرسه که ببینه چه جوری این فرجایله. در مقابل ریجید نارسیسیستی اصلا آخی برش کسی نیستن که اینا رو دیستم توی یکی گذاشته، شما دوچار اون پرسش شدید که چجور میشه که اصلا برش چیزی نیست. بهش میگن چه احساسی داری؟ مردم هم الان میلیون ها نفر تو خیابون جمع شدن دارن خودشون میزن، برای تو میگه هیچ، واقعا هیچی. خب این نارسیسیستی که از نوع ریجید نارسیسیستیک، آنتی سوشال نارسیسیستی، واقعا برش اهمیتی نداره، به مثلا کشته شدن احساس بدی نداره. بله، در حالی که اون یکی هی میخواد دیگران رو توجیه بکنه، مثلا شعرا رو دعوت میکنه باشون گپ میزنه، بچه‌ها رو دعوت میکنه بهشون انگشتر رو چفتفیه میگه، مرتب مثلا دیدن خانواده فلانی میره، دیدن خانواده فلانی میره، فلان این میشه هیستریونیک نارسیسیستیک. اما مثلا ریجید آنتی سوشال نارسیسیستیک مثلا واقعا نارسیسیستیک تکون نمیخوره از اون جایی که اینا انواع نارسیسیستیکه که کاملا با همدیگه متفاوت عمل میکنن و نتایج کار متفاوتی دارن. خب برد کلاستر بی تموم شد، بکنم وقت چایمونم شد.